أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله
اللهم صل على
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والأسر دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة عرض شد در صفحه 144 معنای سوم اساس تعبدی به معنا عدم سقوطی به فعل محرم. آیا با فعل محرم هم این امر ساقط میشه یا نه؟ بعد ایشون فرمودند تو سقوط به فعل محرم دیگه دیروز خوندیم، لابد ان یکون لمکان اتحاد متعلق الامر مع متعلق نهی خارجه. کلمه خارجن رو اصولا تو مقام امتثال به کار میبرن، عادتا اینطور. و لالم یا عقل سقوط بدون ازال و حاضر اتحاد یکون به عهد امرین اما لکون نسبت بین المتعلقین العموم و الخصوص المطلق. این که عموم و خصوص مطلق باشه مرادشون همون بحث نهی در عبادته، چون نسبتشون اینطوریه سل و لات و سل فلحریر و اما لکون نسبتی یا عموم من وجه مرادشون اجتماع امر و نهیه، مثل اینکه مثلا یه سل ولا تقسم. عرض کردم در این دوتا مورد هم بحث فقهی بین علمای سنی و شیعه از قرن دوم که من خبر دارم، از قرن اول هم شاید مطرح بود، یک کلامی هم هست منصوب به امیرالمومنین اگر باشه از همون قرن اول مطرح شده. عرض کنم به این که و بحث فقهی هست و بحث اصولی هست. بحث فقهی صحت مثلا نماز در حریر یا در دار قصبی است و عرض کردیم سه تا رأی در اینجا هست. اونی که بین اصحاب ما فعلا معروف شده هر دو باطلن، هم در حریر هم در قصب نسبت داده شده بعض از علمای اهل سنت که هر دو صحیح هست، هم در حریر هم در قصب. لکن عده از علمای معاصر و سابقا که اولش کنم تا اونجایی که میدونیم مثل فضل ابن شازان، ایشون قائل هست به این که در حریر باطله اما در قصب درسته. در مثل قصب نماز در اجتماع رونه اجتماعی شده، اونجا هم قائل بطلان شده. این سه تا رأی فقهی به اصطلاح. و به نسبه بحث اصولی هم بحث اصولی معروف، حالا غیر از بحث جواز اجتماع اینها، بحثی که شده که آیا اینا دوتا بابن یا یک بابن، مثلا این دوتا دو بابن، چون عرض کردم مثل کلام سر مرز در زریع اینا رو یکی گرفته، سل و لا تقسب رو مثل سل و لا سل فل حریر گرفت. مرحوم فضل ابن شازان که تقریبا چیز حدود مثلا 170 سال 160 سال قبل از سر مرز وفات پیدا کرده، دو باب گرفته. الان هم در کتب درسی حوزه ما مثل کفای و خود ناینی و آی خوینا اینا رو دو باب گرفتن، لیکن ما داریم در اصول اهل سنت و اهل شیعه که یک بابن، هر دو باب یک بابن و یک نتیجه دارن. اگر گفتیم صحیحه در هر دو صحیحه، اگر گفتیم فاسده در هر دو. این راجع به این بحث اشاره مرحوم ناینی اینجا ایشون میفرمایند به این که بله فإن كان بين المتعلقين العموم والخصوص المطلق يندرج في باب النهي عن العبادة ويخرج الفرد المحرم عن سعة دائرة الأمر ويقيد الأمر لا محالة بما أدى ذلك. يعني امر دیگه به حریر نمیخوره، به ساعت در حریر نمیخوره، مقید میشه به اون. من غیر فرق بین العبادة و غیرها کمال یخرج. البته مشهوره که عده‌ای از علما باز در اینجا یه اختلاف دیگرشون که آیا نهی در عبادات موجب فساد نه تو معاملات هم دارن، عده‌ای قائل هستن که در معاملات دراست بر فساد نمی‌کنه، شاید تو شیعه هم بد نباشه، عده‌ای هم در باب معاملات دراست بر فساد گرفتن، عده‌ای از اهل سنت علی رأس مثل ابو حنیفه اصلا گفتن در معاملات دراست بر صحت می‌کنه نه بر فساد. اگر گفت لا تبه مثلا فلان، یعنی این بی صحیحه ولی نهی از معنا نداره اصلا. و از آقایون معاصر ما دیگه اسمی میخوام برام ان شاءالله معلومه، ایشون هم قائل بود که این مطلب درسته، درست برای صحت میکنه. به تعبیر خود ایشان وفاقا لبعض اهل خلاف، تعبیر اینجور میکرد، وفاقا لبعض اهل خلاف به درسته. مدام برای آقای خمینی، آقای خمینی اول قائل به این بودن، بعد مثل که برگشتن تعبیرشون در کتابشون این بود، وفاقا لبعض اهل خلاف دلالت بر صحت هم میکنه، نه اینکه دلالت بر فساد میکنه، دلالت بر صحت میکنه. ظاهرا توی نوشته آخرشون برگشت. علی حال اینم در بحث عبادات که مرحوم نائینی میفهم، البته من میدونین خب این تقدیر مرحوم نائینی است، هنوز نفهمیدم مراد مرحوم نائینی از این عبارت یعنی چه، هنوز نفهمیدم. البته خب شما میدونین تغییرات مرحوم نائینی غیر از این کتاب، مرحوم آقای خویی هم دارن، اجود رو دارن، ادعی هم عرض کردم در حوزه‌های ما هست دیگه، چون چاپ شده نمیخواد بگم، بین اجود و بین فوائد مقارنه میکردن که مثلا نائینی در اجود اینجور آمده نائینی. من چون عرض کردم کرارن از مرحوم آقای بجنوردی قدس الله نفسه کرارن پرسیدم، ایشون نظرشون رو فوائد بود، مثلا در آراء مرحوم نائینی ایشون میفهمند به فوائد مراجعه. لذا من خیلی سابق سابق شد گاه گاهی میگفتیم در فوائد اینطور و در اجود اینطور، اما شاید بیش از 20 ساله 25 ساله یه اصلا آراء اجود نقل بکنه چون خیلی مشوش میشه مطلب. اخیراً هم خب مرحوم آقای لنگرودی یه تغییراتی نوشته، از تغییرات العالیه به نظرم اسم کتابه، اینم قشنگ نوشته، من مراجعه کردم. به نظرم ایشون هم مثل مرحوم مثل مرحوم فوائد دوره میانی نائینی است، چون از کم نائینی دوره اولی داره که حدود 3330 به بعده، یه دوره وسطی داره، اجود مال دوره اخیره، اجود تغییرات. به نظرم این تغییرات العالیه خیلی با فوائد نزدیکه، اختلاف و مایی داره. حالا دیگه بی حالی که بر ما پیدا شده، نه به اجود شد مراجعه بکنیم نه به تغییرات عالیه. اخیرم تازگی کتاب شینم از مرحوم آشه حسین حلی قدس الله سره از تغییرات مرحوم نائینی چاپ شده، اونم که اصلا ندارم، اون دو تا دیگر دارم. اضافه بر این خب بعضی از شاگردای ایشون هم خب کلمات ایشون آوردن، مثل آقای خویی، مثل مرحوم آقای بجنوردی. قرازم بر این که این مطلب روشن بشه، من نشد به این مصادر مراجعه کنم، چون این مطلب که سل و لات و سل فل حریر، این که سقوط به فرد محرم باشه، یعنی لات و سل فل حریر فرد نیست، از قبیل فرد محرم، چون شو میگاد اتحاد خارجی باشه، بحث اتحاد خارجی نیست، اصلا لات و سل فل حریر تو مقام تشریعه، تو مقام امتثال نیست. اگر گفت سل و لات و سل فل حریر، لا تسلف الحریر تو مقام تشریعه. عرض کردیم ضابطه در باب اجتماع این است که دو تا عنوان اتحادشون در خارج در ظرف امتثاله، اما اگر اتحادشون در ظرف تشریع باشه، اصلا باب اجتماع هم نمی. این صعود به فرد محرم که ایشون داره، من هنوز خودم نفهمیدم مراد ایشان این که یخرج الفرد المحرم، فرد محرم نمیدونم، ولی میگه عرض کردم این احتیاج داشت که من بقیه تغییرات رو نگاه کنم که نهالی داشتیم، و خیلی تعجب آور از ایشان، یخرج عنوان المحرم، نه فرد محرم، عنوان سعاد در حریر خارجه. اگر گفت سل بلات و سل فل حریر، این عنوان از سل خارجه،
ولی تخصب میشه چیزش
که در تخصب، این بعد میگه ایشان، اون در باب میگه اون در باب اجتماع هم نه، بعد میگه ایشان اون درسته، چون اونجا اتحاد خارجیه، نماز چون اونجا امره و قصبه، ربطی هم به هم ندارن، تو مقام تشریع اصطلاحا اینطور میگن، تو مقام تشریع به هم ربطی ندارن، مکلف تو مقام خارج جمع کرده، اونجا این بحث کردن، حالا که در مقام خارج با هم دیگه مشکل دارن، آیا این مشکل به مقام تشریع هم سرایت میکنه یا نه، یعنی اون نماز قصبی تو مقام تشریع خارج بشه، و اما اگر مشکل تو خود مقام تشریعه، این دیگه فرد محرم نیست. من که حالا سر بالاخره آدم اعتراف به جهل بکنه خیلی بهتر، این که ایشون فیخ رجل فرد المحرم از نه عنوان محرم خارجه، یعنی صلات در داره، صلات در حریر کلن از عنوان صلاتی خارجه، صل بلا صل بلا حریر نهی کرده دیگه، این به مقام تشریع میخوره، به فرد محرم نمیخوره. یعنی اونی که من الان میفهمم اینطور، عقل ما که اینطور دلالت میکنه، و حال شاید مراد برهم ناینی مطلب دیگه بوده، یا خدای نکرده مقرر درست تقریر نکرده. عرض کردم تقریرات دیگری هم بود و امکان مراجعش هم برای من بود، نه اینکه در اختیار من هم در دست هسته، لیکن دیگه مراجعه نکردم چون حال نداشتم، نه اینکه. و هنوز نفهمیدم مراد ایشان چی از این مطلب سقوط به فرد محرم یعنی چی اصلا. بحث فرد محرم نیست، بحث عنوان محرمه. و خود من گاهگاهی سابقا با خودم فکر میکردم اون فتوایی رو الان نقل کنم از بعضی از اهل خلاف بقول اون آقا، که اگر در صله و لا تصلی فی الحریر هم نماز درسته. من فکر میکردم که آخه وقتی میگه صله و لا تصلی فی الحریر چطور میشه نماز درست؟ به ذهنم رسید شاید اون آقا مرادش اینه که صله ملاک صلاتی در همه برای طبیعت نماز هست، امر هست. این فرد، این صلات در حریر، این فردش حرامه اما ملاک رو داره. من اینطوری تصور، این خیلی شبیه اون ممنونست، البته به داینی نسبت نمیدم، خیال نکنید داین. با خودم فکر میکنم، نه حالا سالها فکر میکنم، آخه این حرف عجیب غریبه، میگه صلات و صلات در حریر، بازم نماز در حریر درسته. فکر میکردم شاید اون آقا نظرش اینه، صله یعنی ملاک صلاتیت در تمام، در طبیعت صلات موجوده در اما لا تصلی فی الحریر به فرد میخوره، میخواد بگه این فرد حرامه. و این اشکال نداره فرد حرام باشه لکه ملاک صلاتیت داشته باشه، اینطوری یعنی فکر خودم بود که اون آقا خیلی، چون اونم عجیب غریب بود حرف که بگه آقا شما اگر نماز خونید در حریر درسته، با اینکه بگه لا تصلی فی الحریر، با گفتن لا تصلی فی الحریر بازم بگه نماز درسته، خیلی عجیب غریب به ذهنم میآورد. دیدم خیلی شبیه این حرفی است که اینجا مرحوم ناینی داره که سقوط به فعل محرم یعنی درش در باب نهی در عبادت، باب نهی در عبادت سقوط به فرد محرم نیست، عنوان محرمه نه فرد، عنوان صلات در حریر محرمه. جزا من که فعلا سر در نیاوردم از این عبارت ایشان، چیزی دیگری که به ذهن ما آمد که شاید نظر ایشان بوده حالا درست تقریر نشده، عرض کردم این بحث رو دیدم بعضی از آقایون نوشتن که این بحثی که آقایون دارن نهی در عبادت آیا موجب بطلان هست یا نه، مقتضی مسیست، توی این بحث رو توی ملازمات به سا غیر مستقله به کار بردن، بحث ملازمات رو از این مرحوم آقای آشمان حسین اصفهانی در تنظیمی که برای ابحاث و اصول کرد بحث ملازمات رو کلن، بحث اصول مزفر هم این کار کرده، بحث ملازمات رو کلن جدا کرده. وقت بحث ملازمات یکی مقدمه واجبه، یکی مسئله زده، یکی مسئله اجتماع و نهیه، یکی هم مسئله نهی در عبادت و معاملات. این چهار تا رو اصطلاحا گذاشتن بحث ملازمات، که مثلا اگر امری واجب شد مقدمش هم واجبه نه بالملازمه، اگر چیزی محرم شد بالملازمه بطلان هم داره. این بحث رو تو ملازمات بردن و ملازمات رو عرض کردیم در اصول قدیم مثل حتی معالم تو عوامر رو برده. مرحوم آشمان حسین اصفهانی جدا کرده، بحث ملازمات رو جدا کرده، اصول مزفر هم همین کاری کرده، بحث ملازمات رو اولا بحث ملازمات رو چهار تا قرار دادن و جدا کردن. من عرض کردم بحث ملازمات جدا کردن نداره، ایشون کم لطفی، اصولا ما باید یه بحثی در حکم داشته باشیم، این تو بحث احکام میاد، اینو تو اونجا بیارن، دقت فرمودید، نه اینکه ملازمات رو یه بحث قرار بدید. مضافم به این که نه ملازم مستلزم فساده این معنی نیست ملازمات باشه. لذا دیدم یک آقایی نوشته آخه از اون ور میگن نهی در عبادت مستلزم فساد هست یا نه، از اون ورم آقایون میگن نهی در اینجور نهی ها لا تصلی فی الحریر ارشاد به حکم وضعی است، ارشاد به مانعیته، یعنی صلات در حریر مانع صحت صلات. میگه خب این اگر ارشاده این اصلا نهی نداره، چون میگن نهی، چون اون مبنی بر این است که نهی باشه، نهی این حکم مولوی، از این ور میگن ارشادیه. اصلا این دوتا مطلبی که آقایون گفتن، این سابقا هم یکی دو مرتبه اشاره کردم، از این دوتا مطلب با هم نمیسازن. و ما توضیحا عرض کردیم این آقا راست میفرمان، این گفت هر تناقض هشت وحدت شرط دان متفق نشدن. اون بحث نهی در عباد اون مال سنیا مطرح کردن، این به صورت تقلیدی در کتب اهل سنت آمده، چون اونا نهی رو دائما به معنی حرمت گرفتن، معنی حکم تکلیفی گرفتن. حالا میخواد به مانع بخوره به مانع نخوره، امر هم دائما معنای وجوب گرفتن، میخواد به شرط بخوره یا نخوره. احکام وضعی هم عرض کردم در مشهور در کتبشون دو تا شرطیت و مانعیت، ما ها بعدها جزئیت هم اضافه کردیم، اونا ندارن تو احکام وضعی، و بعدها قاطعیت هم اضافه کردیم که اصولا حتی قدمای اصحاب ما هم، قدمای اصحاب که خیلی تو این بحثا دقت وارد نکردن، دقت وارد نشد. قاطعیت فرقش با مانعیت اینه، در باب قاطعیت در جایی به کار برده میشه که ثابت بشه این عمل غیر از اجزایی که داره و غیر از این که شروطی داره با اجزا و شرایط انجام دادیم و موانعی هم داره، موانعش هم برداشتیم، غیر از اون از لسان دلیل در بیاد که یک هیئت اتصالی هم توش هست. یعنی شما مثلا مرز بگید سبحان الله الحمدلله، 10 دقیقه صبر کنیم بعد بگید سبحان الله، هیچ مانعی هم ایجاد نکنه، میگن هیئت اتصالی به هم. اگر هیئت اتصالی ثابت شد قاطعیت اونجا میره، مراد از روشن شد.
موالات
یعنی پشت سر هم آوردن، یعنی ترتیب، مراعات ترتیب. غیر از اون یک هیئت اتصالی هم، اگر شارع برای عمل یک هیئت اتصالی رو هم فرض کرد، اونجا فرض قاطعیت روشن شد. قاطعیت در جایی است که شارع برای این عمل یک هیئت اتصالی، مثلا گفتن آقا شما این ورقه رو بنویس امروز، یه سطر نوشتی مشغول چای خوردی، نیم ساعت بعد سطر دوم نوشتی، میگه آقا شما نگفتی که باید این هیئت اتصالی باشه پشت سر هم، بالاخره من این سفر رو می‌نویسم در طی 5 ساعت. اگر هیئت اتصالی، اون دیگه قاطعیت اونجا معنی نداره، چون هیئت اتصالی اعتبار نکرد. پس قاطعیت در جایی است که یک هیئت اتصالی تو عمل مراهزه بشه، مثلا 4 باب طواف انجام داد، بره چای بخوره استراحت کنه، طواف پنجم شد، پنجم بعد انجام. اما گفت نه نمیشه، وقتی جو انجام دادی با پشت سر هم باشه، اتصال داشته باشه. اگر هیئت اتصالی اعتبار شد، مثل نماز، اگر هیئت اتصالی اعتبار شد، بعضی از روایات داره که اگر مثلا در اثناء نماز مثلا حالتی پیش آمد، حفظ بکنه همونجا، اگر آب باشه وضو بگیره، باز دو مرتبه نماز، این برمیشه هیئت اتصالی رو مراعات نکرده. این هیئت اتصالی در مقابلش قاطعیت، اصطلاح قاطعیت، این که در خیلی کلمات و قدما نیست و الان آمده، قاطعیت در جایی است که در یک عمل هیئت اتصالی اعتبار بشه. با اعتبار هیئت اتصالی قاطعیت معنا داره، دقت فرمودید. اینم البته بعدها در کتاب‌های بعدی مثل کفایه و حجیت و ولایت و احکام وضعی، احکام وضعی رو عرض کردم در کتاب اهل سنت تو همون فصلی که مال احکام متعرض شدن، و بعضی از کتبشون که من دیدم حکم وضعی رو خبر گرفتن، مثلا اقم صلات لدلوک شمس، اقم صلات رو امر گرفتن، جعل گرفتن، دلوک شمس رو خبر گرفتن. یعنی حکم وضعی خبر میده که این جزء نمازه، این شرط نمازه، نه اینکه به اصطلاح تکلیف بهش تعلق پیدا کرده. عرض کردیم بین احکام وضعی و مولوی پرشون 4 قول هست، هر دو مجعولند، که مشهورتر بین علمای ما اینه، حکم تکلیفی مجعول، وضعی مجعول نیست، خبری که عرض کردم از بعضی اهل سنت. عکسش الان عکسش یادم نمیاد از مشهور، اما از حرف آغازی ها شاید فهمیده بشه، چون آغازی ها حکم تکلیفی رو جعل نمیدونه، امر تکوینی میدونه، چون حکم تکلیفی رو ابراز اراده میدونه، میگه ابراز که اگه امر واقعی، اراده هم امر واقعی، اعتبار توش نداره. حکم مولوی رو ایشون ابراز اراده میده، اون ظاهرش در حکم وضعی قبول داره. یکی همین که هر دو مجعول نیستن، الان کسی یادم نمیاد که هر دو مجعول نیستن، و عرض کردیم صحیحش هم پیش ما این که هر دو مجعولن، هم حکم مولوی مجعوله، هم حکم وضعی مجعوله.
قاطعیت همون نیت قطع و قاطعه؟
نه، نیت که نیت خارج چیزه، در اثناء عمله، مثلا در اثناء عمل نیت بکنه آب بخورم، یا در اثناء عمل نیت بکنه که من از نماز خارج بشم، نشه عملا. مثلا داشت سوره حمد میخون وسط قبل از ایاک نعبد گفت از نماز خارج بشم، بعد گفت نه ادامه میدم، نیت قاطع کرد اما مخالف نماز انجام نداد. اما قاطع یعنی نه، یه کاری که هیئت اتصالی رو از بین برد، اون نیت قطع قاطع اینه. یا در حال روزه نیت کرد آب بخوره، آب نخورد عملا، نیت کرد آب بخوره. یا در حال نماز نیت کرد باشم برم یه ورزشی بکنم، اما عملا انجام نداد، ادامه داد نماز رو. این نیت قطع قاطع اینه، اصطلاح نیت قطع قاطع اینه. علی حال این مطلب که نهی در عبادت مستلزم فساد هست، ملازم با فساد هست، این سرش اینه. نکته اساسی اهل سنت اینو نهی گرفتن، حرمت گرفتن، از اون حرمت آمدن حکم وضعی که بطلان باشه استفاده کردن به نحو. الان در علمای شیعه اینو نهی نگرفتن، ارشاد گرفته. اون یکی مال یک عده است، این یکی مال یک عده است، این دوتا با هم تناقض ندارن. الان معروف بین علمای ما این مطلب معروفه که اصلا لا تسلف الحریر این ارشاده، این اصلا جعل نیست. یعنی نماز خوندن در حریر حرام نیست، ولذا اگر در حریر نماز خوند بعد بلند شد حریر کن نماز رو عادی خوند، اون عمل اولش عقاب نداره، باطل بود. اون نمازی که در حریر خوند باطل بود، به خاطر اون ما عرض کردیم حکم مولوی، هر حکمی که مشتمل بر یک نحوه عقوبت باشه حکم مولوی است دیگه، این مشتمل بر عقوبت نیست. لا تسلفی بر مالای و کل لحمه، این مشتمل بر عقوبت نیست. حالا فرض کنید در پوست گربه مثلا نماز خون، بعد اون پوست انداخت نماز درست خون، اون نمازش درسته، اون عمل اولش عقاب نداره. بنای علمای فعلی ما اینه، اما ظواهر کلمات اهل سنت اونه، اون اول خود اون عمل حرامه. دقیقا ها؟
خدمای شیعه
اونا هم ظاهرن با اونان دیگه، اون دیگه اصول ما خیلی جدا نشد، بعدها اصول ما جدا شد. قرض اینه که الان علمای ما نظرشون اینه که خود نماز در حریر حرمت نداره. و حالا شاید نظر مرحوم ناینی به این باشه، اما از این بر ایشون تعبیر به فرد محرم کرده. اگه حکم وضعی باشه فرد محرم نیست، اون نماز در حریر فرد محرم نیست. اگر مراد مرحوم ناینی اشاره به این مطلب باشه، فکر نمی کنم نظر ناینی به این باشه. اگر ما گفتیم که اصلا حکم وضعی است تکلیف نداره، دیگه فرد محرم معنا نداره دیگه. دقت کردین؟ اصولا ظاهرش اینه که اصلا فرد نیست. لا تسلف الحریر عنوان محرمه نه فرد. اگر گفت سله و لا تسلف الحریر، یعنی نماز خوندن در حریر محرمه. حالا شما آمدید گفتید آه اینجا تحریم معنا نداره، ارجاع از ارشاد است به مانعیت و اینها، تفسیر جز چیزی که تشکیل بدهنده یک کل از یعنی ما یترکب منه کل اسمش جز میزن، تعبیر شرط ما یلزم من عدمی عدم المشروط ولا یلزم من وجودی وجود المشروط، مثل طهارت. اگر شما با طهارت بودین نماز محقق نمیشه، اما اگر نبودین نماز محقق نمیشه. با طهارت بودین حتما معنی که نمازم درست. المانع ما یلزم من وجوده عدما ولا یلزم من عدمه وجوده، اصطلاحا اینجوری اصطلاح به کار بردن، اصطلاحاتی که آمدن تفسیر کردن. روشن شد در اینجا من نفهمیدم هنوز ایشون مرادش فرد محرم یعنی چی. البته عرض کردم یک نکته فنی این است که ما یه امر عرفی داریم که توضیح دادم، یه امر لغوی داریم. مطلبی رو که اهل سنت گفتن با مطلب لغوی میسازه. وقتی گفت لا تسلف الحریر لغتا نهی دیگه. خب این آیونی که آمدن بگن ارشاد، بایدی که از دو مطلب بگن، یا بگن قانونی لغوی اونطوره در قانون ارشاده، یا اینو باید بگن، یا باید بگن در لسان روایت شرع ارشاده. و الا در قانون هم بعید نیست که در قانون هم او حرام باشه، لیکن در لغت حرامه. اینا رو ما جدا کردیم برای اینکه این تفکیک ها روشن بشه. پس این مطلب که این مطلب با اون مطلب نمی سازه راسته، لیکن دو تا مبناست. یک مبنایی که میگه سله لا تسلف الحریر نهیه، آیا مستلزم بطلان هست یا مستلزم بطلان نیست. خود ما گفتیم اگر ما باشیم متبر قواعد، همون حتی قواعد لغوی که آقایون گفتن، چون ما اینجوری تحلیل کردیم که لا خودش به معنای اعدام، یعنی از بین ببر، بردار، برداشتنه، لکن به نحو معنای حرفیه نه به معنای اسمیه. معنای حرفی را کرانا عرض کردیم، مندکه در اطرافه، خودش فی نفسه لحاظ نمیشه. وقت چون در مقابل داره لا تسله، این لا تسله یک هیئت داره، یک ماده داره. اگر لا به ماده بخوره، به هیئت بخوره، میشه حکم تکلیفی، یعنی این کار نکن، حکم مولوی. اگر لا به ماده بخوره یعنی نیست، صلات نیست، میشه حکم وضعی. برات کرده؟ اگر لا تسله به هیئت، چون هیئت داره با ماده، اینه، این راهی است که ما رفتیم. اگر ما باشیم و طبق قواعد، چون لا معنای حرفی است، این معناش این نیست که بگه مثلا تحرم الصلات، این یک معنای حرفیه. طبیعت معنای حرفی مندکی در اطرافه، اطرافی که در اینجا تصور میشه یکی مکلف، آمره، مأموره و مأمورون به. مأمورون به ما لا تسله است. لا تسله یک جنبه هیئت داره که اسناد فعل به نحو حدثی به فاعله، یعنی این فعل به تو منصوب نشه، یعنی صلات از تو صادر نشه. لا دوم معنای ماده است که خود صلاته، ولذا ما گفتیم اگر ما باشیم و طبق قواعد، این هر دو رو دلالت میکنه، هم حرمت رو در میاره و هم مسئله فساد رو. ولذا گفتیم ذکر این مسئله در ملازمات هم درست نیست، چون اهل سنت ازش اولا نهی فهمیدن، به ملازمه بطلان. اگر این راه رو پیش رفتیم هر دو با روشن شد چی میخوام بگم؟ نه ها، فقط چیزی که چیزی که هست اینجور ادعا کردیم، یک مدلولی داریم که ابتداعا کلام بهش میخوره، یه مدلولی که با توجه، حالا مثلا یکی صریح یکی کنایه، مثلا یکی مدلول مباشر یکی غیر مباشر، دایرکتی رو اولایون، یکی مباشر یکی غیر مباشر، یکی اولی یکی ثانوی. گفتیم این دو تا تعبیر، چون ما هر دو تعبیر داریم، لا صلات الا الى القبله، لا احرام الا من المواقیت التي وقتها رسول الله. اگر گفت لا احرام، ابتداعا به ماده میخوره، لا احرام. و اگر به ماده خورد احرام نیست، این احرام نبند دیگه، نهی هم توش در میاد. در ملتمه میخوام چی بگم؟ یعنی ابتداعا مباشرتا مستقیما به ماده میخوره، هیئت هم از توش در میاد با حرمت. اما گفت لا ينبغي لك ان تحرم الا من المواقيت التي وقتها رسول الله، لا ينبغي که گفت ابتداعا به هیئت میخوره، لكن ماده هم توش در میاد. یعنی این دوتا با هم دیگه، لا صلاه الا الى القبله، لا تصلي الا الى القبله، اینا دوتا با هم دیگه یکی هن. یکی اون اولیش به هیئت میخوره، اما ماده هم منهیه، منفیه. دومی ابتداعا به ماده میخوره، لكن هیئت هم منفیه، منهیه عنه. دقت فرمودید؟ این نظر این حقیقی صاحب و تقصیر. ولذا ما این رو از بحث ملازمات کلن خارج کردیم، گفتیم اگه باشه این از بحث ملازم، و حتی در این آمدن در معاملات گفتن این معنا نداره. چرا اونجا معنا داره؟ چه اشکال داره؟ اگر گفت شما با شرکت های فرض کنیم با مثال زمان خود ما آمریکایی معامله نکنین، از شرکت های داروسازی آمریکایی دارو نخرین، خب بگیم هر دوش درسته. یک، اگر دارو خرید، دارو رو دولت مصادره میکنه، میگه بی باطله. دو، 6 ماه هم زندانت میکنین، چرا این معامله رو انجام دادی؟ بدت کنین. یعنی اگر آمد گفت شما اگر دارو خریدین هم عقوبت دارین، میشه حکم مولوی، هم اون دارو مصادره میشه، میشه حکم وضعی. میشه روشن شد؟ این الان هیچ چیزه، یعنی عرفن هیچ مشکل خاصی نداره. دقت کردین؟ اینی که آمدن معاملات رو هم جدا کردن، به نظر ما اون هم درست نیست. بله، در معاملات بیشتر نظر رو بطلانه، نه این که تکلیف رو برمیدارن. ولذا مثلا میاد میگه اگر معامله کردید ما اون دارو رو مصادره میکنیم، لیکن این که بیا جعل و عقوبت هم بکنه، جعل و عقوبت اینی مولوی. دقت کردین چی میخوام بگم؟ اگر گفت با شرکت های داروسازی آمریکایی معامله نکنین، از شرکت های داروسازی آمریکایی دارو نخرین، این ممکنه دو تا اثر داشته باشه. یک، اگر خریدین 6 ماه زندان، میشه حکم تکلیفی. دو، اون به باطله، این دارو به نفع دولت مصادره میشه، میشه حکم وضعی. یا این دارو برمیگرده این مکلف میشه که برگرده به خود اون شرکت، یا دولت مصادره میکنه، به هر حال اون بیع رو باطل اعلام میکنه، یا به ارجاعش به مالک یا به مصادره از طرف دولت دقت میکنه. حالا من نحوه بطلان و بعد آثار و بعد تعویض و بعد خسار اینا دیگه نمیخوام وارد بشیم، حالا فعلا فقط این که میشه هر دو رو فرض کرد. و لذا به نظر ما اینجا بحث سر فرد محرم نیست، در اون مسئله لا تسلف الحریر لا تسلف یا بر ما لا یکل لحما احتمال دادیم واقعا، حالا به قول بعض آقایون اگر عقاب نداشته باشه عتاب داشته باشه. چرا وقتی بی خود توی مثلا حریر نماز خوندی با اینکه من گفتم لا تسلف الحریر؟ آن میگن همشون که قبح عقاب بلا بیان داریم، مرحوم در عبارت مرحوم آشب زیرکرم حاریزم قبح عتاب بلا بیان داریم در با مکروه و مستحب، میگه همچنان که قبح عقاب بلا بیان داریم قبح عتاب بلا بیان هم داریم، بلا بیان هم عتاب کرده قویه. لکن میشه یه روایت واحده داریم برزم سندش روشن نیست، ان قوما صلوا بغیر طهارت فخسف الله بهم الارض. حالا ممکنه به خاطر این باشه شاید به اون نماز اکتفا کنه، اما از این که به غیر طهارت بود این قوما لم یصلوا نباید بگه صلوا بغیر طهارت، شاید از اون عبارت در میاد که اصلا خود این عمل هم مبغوضه بدون دقت کردن. چی میخوام بگم؟ لا صلات الا به طهور، یعنی اگر با طهارت نماز نخون، با طهور نماز نخون، خود این عمل از این که بگم فسق مسخ چی بعدم خودم گفتم جا خسف الله بهم الارض، این خسفه آمدن کلمه خسف اشاره به عقوبت دیگه، اینم خودش عقوبت دنیوی است. البته واسه سند ضعیفی شده مرسل هم باشه غیر از ضعف سالو به غیر طهور هم به غیر طهار خسف الله به همون از خسفر داره توش خدا این رو برد تو زمین. از این عبارت اگر ما باشیم متوجه شدیم ممکنه که اصلا نماز در وبر مالای کله ما یک گوشمالی هم در آخرت داشته باشه که چرا مثلا دقت کردیم هیچ منافات نداره اینکه حتما بگیم آقا نه این فقط ارشاد صرفه، فقط میخواد بگه این نماز باطل و بلند شد تو وبر انداختی نماز خوندی نماز درست، خیلی خوب درست نماز، اما اون کارت هم کار بدی بود. خب من گفتم لا تسلفی وبر مالای، چرا این کار انجام دادی؟ دقت کنه این منافات به نظر من منافات نداره که یعنی ما باشیم، یعنی به عبارت اخرى مگر یک اصطلاح قانونی یا قانون شرعی ثابت بشه، و الا اگر ما باشیم حرف اهل لغت، اهل سنت نهی فهمیدن حرمت بالملازمه فساد، ما حرفمون این بود که اگر فهمیده بشه هر دو فهمیده میشه، در لغت هر دو فهمیده میشه، نه یکیش بالملازمه. این بحث ملازماتی که چهار تا کردن آقای خوبی مثلا شرح میده اول بحث نهی در عبادت محاضرات نگاه بفرمایید شرح میده که این جزء ملازماته، یکی از ملازمات همین بحث نهی در عبادت یا معامله است، به نظر ما جزء ملازمات هم نیست، همون نهی واحد هر دو رو میکنه، هر دو کار رو انجام میده. دقت فرمایید چی میخوام بگم؟ همون نهی واحد دقت فرمایید. حالا بحث دیگه اش اینه که قانونی شاد نباشه اون بحث از کردم
که ظاهرا مثلا یه مولایی به عبدی بگی بر من آب بیار اون بره توی ظرف چرچ مثلا آب بیاره،
خب ممکنه تو گوشی بهش بزنه بله. چرا تو ظرف
چرا تو این ظرف مثلا خیلی بلا بود
چرا حالا بعد گذاشت رفت ظرف تمیز آورد چرا این کار کردی اصلا؟ یعنی به نظر من مشکل عرفی، یعنی خارج از دایره لغت، در عرف عام میشه اینه فرض کرد مشکل نداره، میشه هم فرض کرد که نهی صرف باشه، میشه هم فرض کرد که حکم وضعی صرف باشه، این میشه فرض کرد، فرضش مشکل نداره. اما اگر ما باشیم و ضوابط لغوی اهل سنت ابتداعا حرمت، یعنی حرمت فهمیدن بالملازمه فساد رو مطرح، اون ترتیبی که ما عرض کردیم با ضوابط رو عرض کردیم، ما یکی از کارهای خیلی مهمی که داریم تحلیلی است که میکنیم، این تحلیل یک تحلیل لغوی است، عرفی است، لغوی است، عرف قانونی است، قانون دینی است. مثلا ما اگر قائل شدیم که به اجتماع امر نهی، یه روایت منسوب به امیرالمومنین که مرسله وسائل هم آورده، علمای شیعه اخباری ها که یه دوره اصول و باره باید داره مثل اصول سه عبدالله شبر اصول اصیله، صاحب وسائل هم اونجا آورده در باب نماز به عنوان نماز در قصد ادا سلیت فنوار فیم تو سلی و علامات سلی اینطوریه فنوار اذا صليت فانظر في فان الله لا يقبل صلاه الا من حيث امر بها، هم چیزی تعبیر داره، این روایت واحده است که مرسله سند عرض کنم به قرن اول، مراد من از قرن اول اینه. اصلا این رو مرحوم سید عبدالله شبر تو بحث اجتماع رو نه آورده، چون عرض کنم یه دوره اصول نوشته، روایات تو اصول آورده، بحث اجتماع رو نه آورده اینه. میخواییم سندش در بیان ادا سلده فنگار فیلم تو سلی و علامت تو سلی،
این دو طور در عرض هم قرار داده، هم
ها و علا هم لباس ها، به خلاف آقای خویی که مکان مسلی از لباس جدا کرده، این دوتا رو یکی نشون داده که هم فیلم تو سلی. و عرض کردیم اهل سنت مثل فخرازی میگه انصافا نماز در دار قصی باید باطل باشه، قاعده این اقتضا میکنه، لیکن صحابه پشت سر خلفا نماز میخوندن، اینا خونه‌های قصبی داشتن، املاک قصبی داشتن، لباس‌های قصبی داشتن، به خاطر فعل صحابه حکم به صحت میکنیم، و الا اگر ما باشیم معروف بین اشاعره هم صحت صلات به خاطر این جهت. خود فخرازی، حالا فخرازی داد این حاله
چیزی نداره، فقط یا کومل فی وسیله تل کومل یا کومل اونزو فی ما تصلی و علا ما تصلی این لم یکن من وچهی و حیلهی فلاقه.
خب این لم یکن سن از چه مسته این هم
ظاهران تو هفت میگیم
تو هفت مرسل هست کده، مرسل تو ذهنم هست که مرسله، تو ذهنم فعلا این طور که مرسل ادا سلیتر نداره. یا کومل این از امیر المؤمنین ما داریم، اولین کسی که از صحابه ازش داریم که ظاهرش در اجتماع امر و نهی همینه، فهم ورفی متصلی و علاما فان الصلاه من وجهی لا یقبل الا من کان من وجهی به حلهی، باید حلال باشه نماز قبل. به هر حال ما فعلا این عبارت مرحوم نائینی رو ملتفت نشدیم، سقوط به فعل محرم رو در اینجا آوردن در بحث نهی در عبادت، واقعا به نظر من خودش هم میگه لمکان الاتحاد خارجن، در باب امر نهی در عبادت خارجن نیست، تشریعنه، تو مقام تشریع قبلا تسلی پی و برمالایک اللهمو، این خارجن نیست. بله تو سله ولو تو سله لا تقسم خارجنه، اونجا اتحاد خارجی داره، اما اینجا اتحاد خارجی نداره. بعدم فیخرج الفرد المحرم، خیلی تعبیر عجیبیه، و یخرج الفرد المحرم عن سعت دائره الامر، فرد محرم خارج نمیشه، اونی که خارج میشه عنوان محرمه نه فرد محرم. و کسانی که غالب اجتماع هستن میگن امر در مقام تشریع ناظر به فرد نیست، ناظر به خارج نیست، نمیشه فرد محرم از دایره تشریع خارج بشه به اصطلاح آقایان، دقت کردین؟ لذا من فعلا این دو سه سطر ایشان نفهمیدم، بهترین راهش اینه که عرض کنم نفهمیدم، اگر آقایان حالی کردن به بقیه تغییرات یا بقیه کلمات یا که مطالبی که مرحوم استاد فرموندن در اینجا مراجعه کردن بعد من خبرن، چون دیگه حال مراجعه نداشتم. بله و امکان بین المتعلقین العموم من وجه، این درسته، فیندرج فی باب اجتماع الامر و نهی، این درسته، اگر عموم من وجه باشه مثل صلی ولا تقصر، این به حساب میره در باب اجتماع امر و نهی، و اینجا فرده، چون مفروض این است که امر با عنوان صلاتی خورده، نهی هم با عنوان قصبی خورده، ربطی هم بین اینا نداره. اگر اتحادی پیدا شده در خارجه، چون این داره تو مکان قصبی نماز میخونه، دقت فرمودی؟ این مطلب ایشان درسته، این در اینجا درسته، لیکن معذالک ما عرض کردیم بنده اصراف و تقصیر عرض کردیم در بحث اجتماع هم نهی مبانی مختلفه، به نظر ما اطلاقی نیست اون منوجه که ایشون گفت درست نیست، یعنی به عبارت اخرى امر اطلاق نداره، نهی اطلاق داره لا تقصب، اما امر اطلاق نداره، نمیاد خودش امر بکنه به انسان نماز بخون حتی در اونجایی که من تو رو نهی کردم، این دیگه اصلا اون رو شامل نمیشه. و این اینطور نیست که بگه آقا حالا که این کار کردی مثلا نماز در... اصلا امر نمیکنه. و لذا ممکن است فرض کنید یک کسی به عبدش گفت برو آب، برو مثلا گوشت بخر، از اون گفت هیچ وقت در فلان خیابان نرو، ایشون دید اون خیابان نزدیکتر، رفت گوشت خرید آورد، گفت از کجا خریدی؟ گفت از فلان خیابان رفتم. ممکنه که تو گوشش بزنی چرا از اون خیابان رفتی؟ ببین قبول نداره، برگردین دو مرتبه بخر مثل آدم، از اون خیابان دیگه بخر، این ممکنه، امکان داریم، چیز خاصی نیست. میگه چون تو عبدی باید حرف منو گوش بکنی، من وقتی گفتم به هیچ وجه تو این خیابان نرو به عنوانی که نزدیک تره، چرا این کارو کردی؟ علی حالن این مسئله که تقیید بزنه این مسئله. ولذا این سر اینه که آقایانی که قائل هستن به این که هر دو باب یکیه، نکتهش اینه. نکته فنی روشن شد. نکته فنی اینه که اگر نهی در عبادت باشه، خود عنوان به دلیل لفظی خارج شده. سله ولا تسله فل حریر، سله ولا تسله فیا برم، این عنوانن. اما اگر عنوان اون خصوم وجه باشه به قول آیون، اون فرد خارج شده ملاکن، یعنی روی من اسمش گذاشتم فضای قانونی. چون عرض کردیم آیان تخصیص قائل بودن، مثلا اکرم العلماء و تکرم فساق العلماء، این تخصیص درست شد. بعدها حکومت رو هم اضافه کردن آیونشیه. ما از دو تا عنوان هم بنده اضافه کردم، یکی روح قانون که اصولا روح قانون میاد تقیید میزن، روح قانون مثل کلام مرحوم صاحب جواهر که قائل هست که مثلا در قانون هست مجانیت، چون آیین اشکالشون اینه اقیم الصلات و مثلا بلا یعب کاتون ادا بلا یعب شا اون آیه مبارکه بلا یعب حالی دارم سایه تحمل شهادت واجب و ادا شهادت واجب. از اون رو گفت اوفو بالعقود، لذا آقا خوبی میگه بین این دو دلیل اوفو بالعقود ولا یعب شهادت آماده، بین این دو تا تنافی نیست، نه تخصیص هست نه حکومت هست، چیزی نیست. از اون ور اداء شهادت واجبه، از اون میگه آقا من پول میگیرم میام شهادت میدم، اوفو بالعقود با حالش موجوده. مرحوم صاحب جواهر از این راه وارد شده، اگر گفت یجب اداء شهادت مجانن، توش خابیده مجانن، اسمایی نگذاشیم روح قانون، تفسیر قانون. ولذا آقای خویی مرحوم شانسن اصفهانی، آقای خویی دیگران اشکال کردن بهشون که توش نخوابیده مجانه، و ما از کردیم انصافا هم توش نخوابیده مجانه. این یه راه سومی بود. پس یکی تخصیص بود که متعارف بود، یکی حکومت بود که بعد درست کردن و ورود که بعد درست کردن، یکی من اصطلاح روح قانون که این که میگه بین اینا تخصیص نیست، برای تخصیص نیست. اون میگه آقا یجب اداء شهادت، میگه اوفو بالعقود، وفا بکن به عقد. بین اینها تخصیص نیست، حکومت هم نیست. اما چون یجب اداء شهادت مجانن، پس با اوفو بالعقود نمیسازه. یه راه چهارمی هم ما اضافه کردیم، فضای قانونی. خود قانون یک فضای خاصی داره، فضای قانونی. اون فضای قانونی اینطوریست که چون التزامات شخصی امضاء قانونی میخواد، التزامات شخصی، التزامات شخصی و اونی که شخص بر خودش قرار میده، این تا امضاء قانون نباشه ارزش نداره. در جایی که خود قانون قانون داشته باشه دیگه التزام شخصی شما رو امضا نمیخواد، این دیگه جای التزام شخصی شما نیست. اوفو بالعقود از التزامات شخصیه، شارع باید امضا بکنه. وقتی خودش آمده قانون قرار داده به التزام شخصی شما دیگه نگاه، این روح، این فضا، اینه من اضافه کرد، این تخصیص نیست، حکومت هم نیست، این اسمش گذاشتم فضای قانونی. چون آقایون فضای، چرا فضای قانونی قائل نبودن؟ چون این فضای قانونی روحش اینه که قانون باید منسجم باشه، قانون باید یک نواخ باشه، مواد قانونی باید با هم سنخیت داشته باشن. اینا نظرشون عبد مولا بود، در اوامر مولا سنخیت شرط نیست، لذا فضا رو حساب نکردن. این سر این که فضا رو حساب نکردن، نه این کارو ما یک مثلا شاخ قولشی بودیم فضا رو، چون ما آمدیم گفتیم اینا روح قانونه، روح قانونم یک مطلب یعنی فضای قانونی. پس یک فضای قانونی هم داریم غیر از تخصیص. دقت بفرمایید، اگر گفت سله ولا تسله فی الحریر لفظیه، اگر گفت سل ولا تخصب این فضای قانونیه. اون فضای قانونی اینه که اگر آمد امر کرد نمیتونه امر شامل بشه جایی که خودش نهی کرده. نتیجتا هر دو مثل هم، این هم مرحوم سید مرزا شرح نداده، قدما هم شرح ندادن، این شرحیست که من عرض میکنم. پس گاهی لفظن متعرض میشه مثل سل و لاسه سل و الحریر، گاهی فضای قانونی این اقتضا رو داره. خوب دقت کنی، اگر گفت سل و لا تخصب فضای قانون، نه بحث اتحاد در خارج، بحث اتحاد در خارج نیست، ما اینم قبول نکردیم. اینجا روح فضای قانونی، فضای قانونی اینطوریست. پس این نکتهش اینه، اینه که اینا گرفتن در باب اجتماع امر، نه چون برای هر دو اطلاق فرض کردن، ما برای امر اطلاق فرض نکردیم، برای نهی اطلاق فرض کردیم. نمیاد آمر به شما امر بکنه که نماز منو بخون حتی اونجایی که من گفتم حرام است، نه که حرام است، داره که اگر یک وجب از زمین مردم غصب کرد تا 7 طبقه کره زمین خدا رو گردنش قرار بده، تا 7 طبقه تا طبقه 7 این تو گردنش روز قیامت اینقدر شدت در قصه داره، با این شدت نمیاد بگه من باز گفتم نماز بخون، این فضای قانونی اکته. پس دقت کنید چی میخوام بگم، پس ادعای ما اینه که خروج خروج تشریعیه، لیکن خروج تشریعی به دو صورته، یک دفعه با لفظه مثل سلب علاقه سلب الحریره، یه دفعه با فضای قانونیست، با ملاکات قانونی، با ترابط قانونی، ترابطی که مواد قانونی باید با هم داشته باشن. ترابط مواد قانونی اقتضا میکنه که بحث مقصوب از سله خارج بشه، دیگه سله نسبت به مکان قصبی نباشه. صلی الله علی محمد و آله.